بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین کتاب خدا برای گوش که از ابزار فهم و درک و رساندن انسان به حقیقت، البته یه ابزار 100% نیست، چون چشم و قلب و عقل و زبان و دیگر قوای انسان هم در یاری دادن به انسان برای درک مطالب و معارف و علوم و حقایق سهیم هستن. به تعبیر وجود مبارک موسی بن جعفر، یه لشگر در کارن در وجود ما که اگر این لشگر صحیح فرماندهی بشن، انسان از طریق یاری اونها به بسیاری از معارف و حقایق میرسه و دست پیدا میکنه، ولی گوش در میان این ابزارها جایگاه فوق العاده ای داره، جایگاه خاصی داره و ویژگی مخصوصی رو به خودش اختصاص داده. چون ممکنه انسان کور باشه و نتوانه ببینه، اما با گوش میتونه کوری چشم رو در درک حقایق و معارف جبران بکنه. ما در تاریخ کورهایی رو داشتیم که از دانشمندان معروف و چهره‌های برجسته شدن با اینکه کور مادرزاد بودن. بعضیشون هم در کودکی دچار بیماری آبله شدن و قبل از این که به تحصیل برسن در 3 سالگی، 2 سالگی، 4 سالگی کور شدن. ولی صحیح و درست گوششون رو به کار گرفتن و به مقامات مهمی از علم و دانش نائل شدن. در روزگار خودمون هم بودن این گونه افراد. در سن 14-15 سالگی من یک کلاسی شرکت می کردم درسش هم سخت بود، دروس جدید بود، کلاس اون زمان در یه خیابونی بود که الان معروف به جمهوری اسلامیه، اون وقت اسم خیابون خیابون شاه آباد بود، بعد از میدان بهارستان. تمام کلاس‌های اون محل زیر نظر یه استاد فوق العاده‌ای بود که دکترا داشت از دانشگاه اون زمان. اون زمان هم کتابای دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی به تناسب خودش بار علمی سنگینی داشت، کتابای راحتی نبود. مثلا در دوره دبستان کتاب کلیله رو به بچه ها درس می دادن، یا فرائد الادب رو، یا کلاس ششم ابتدایی یا پنجم ابتدایی بود که ما فارسیمون گلستان سعدی بود، کتاب سخت علمی با لغات مشکل. ابتداشم برای ما بچه بودیم خیلی سنگین بود، اما باید میخوندیم و باید میفهمیدیم و امتحانم میدادیم، که من یادم هم مشقایی که روی گلستان نوشتم، هم امتحانایی که در فارسی داشتم در این مشکل بودن همه رو 20 گرفتم. دارم الان کارنامه های اون زمانم و از کلاس اول ابتدایی نگر داشتم. خب کلاس پنج ابتدایی که محصل اون زمان 11 سالش بود، کتاب فارسیش هم گلستان وامی کردیم، با این متن شروع می شد. ببینید حالا بعضیاتون دیپلومین فوق دیپلومین این متن رو دقیق گوش بدین. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است، بر هر نعمتی شکری واجب. اعملو آل داوود شکرن و قلیلون من عبادیش شکور، از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به در آید، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. بعد وارد بحث بهار میشه. فراش باد سبا را فرموده تا فرش زمردین بگستراند، و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را شکار بکنه. حالا من 11 سالگی این متنو حفظ کردم، در حدود دقیقاً 48 ساله که از اون کلاس میگذره. این کتاب به این سختی، خب کتاب درسی ما بود. کتابای دبستان و دبیرستان من کتابای اون زمان رو یکی چند تاشو نگر داشتم، مثلا کتاب چهارم ابتدایی رو جدن باید الان پیش دانشگاهی درس بدن، کتاب فارسی رو. اینه که درس خونده های گذشته خیلی ملاتر از درس خونده های اهل آنن و باسوادتر، مایدار درس می دادن. اون وقت تمام این کلاس ها که اون وقت بچه ها در اون کلاس ها من یادمه آماده می شدن برای امتحان نهایی کلاس دوازدهم که قبل از دانشگاه بود، این مجموعه زیر نظر این دکتر اداره می شد که کور بود ولی دکترا داشت، یعنی تو دانشگاهی هم که دکترا گرفت شاگرد اول بود و با این کوری که هیچی نمیدی، فقط با زبانش بیان کرد، دو تا کتاب 700 صفحه داد نوشتن که هستش کتاباش، یه شرحی هم بر گلستان سعدی نوشت، یه شرح بسیار عالی. اگر از چشم محروم بود، اومد این محرومیت رو با گوش جبران کرد. اینکه خداوند متعال در قرآن برای گوش جایگاه خاصی قرار داده، چون گوش از سایر ابزاری که یار انسانن برای درک معارف و حقایق قویتر و گسترده تر کار میکنه. در کشور مصر من اون وقت که بچه بودم یادم، دولت مصر زمان عبدالناصر که خیلی مصر قدرت گرفته بود و آبرومند شده بود و در دنیای عرب محور شده بود، دولت مصر قوی ترین دانشمند مملکتشون رو برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد که از همه باسوادتر بود و هر دولتی باید برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش واقعا یه پروفسور، یه فیلسوف، یه حکیم و یه انسان بسیار با قدرت علمی رو انتخاب بکنه. دولت مصر تو مملکت مصر دکتر طه حسین رو برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد که 3 سالگی بر اثر بیماری آبله به کل کور شده بود و اون وقتی که انتخاب برای وزارت آموزش و پرورش شد 110 جلد کتاب نوشته بود. خودش که نه، گفته بود براش نوشته بودن، کتاباش هم به چند زبان ترجمه شده. اینا رو من میگم که شما جوونا بیشتر قدر گوشتون رو بدونید، واقعا این عضو رو هدر ندین، حروم نکنین و خدای نکرده ظرف مسائل باطل و پوچ و پوک و وسوسه ها و یاوه ها قرار ندید که با ورود به جهان بعد بوی تعفن محتویاتش ملائکه رو اذیت کنه، چون ما هر کاری بکنیم موندنی، هیچ کاری نمیشه کرد. موندنی. شما آیات قرآن مجید رو ببینید، میگه روز قیامت روزیه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. میگه عمل شما به وزن دانه ارزان باشه اونجا میبینینش، نمیگه جزاشو میدم. جزا دادن با دیدن خود عمل فرق میکنه. یه وقت قرآن مجید میگه پاداش عمل رو میدم، یه وقت میگه میبینیم. نمونش هم الان خیلی ها تو مملکت ما و تو خارج مردن. الان مظفرالدین شاه نزدیک 100 سال مرده، اما الان فیلمش هست. یعنی کاملا مظفرالدین شاه با حرف زدن، با خندیدن، با حرکاتش تو فیلم سیاه و سفید هستش. این فیلمی که مونده و اون مردهی که پوسیده به صورت موجود زنده به ما نشون میده، این گوشه اندکی از دوربین عالم و فیلمبرداری جهانه که کل اعمال بشر رو فیلمبرداری میکنه و نگرم میداره. چون اگر کلی مسئله در عالم نباشه، جزئیش در عالم تحقق پیدا نخواهد کرد. شما اون چه که دارید میبینید گوشه ای از کلی مسئله در عالمه. امروز هم ثابت شده که اون چه بشر انجام بده موندنی و نابود نمیشه. من بچه بودم، سرصدای این مسئله اون وقت بود که میگفتن دارن دنبال دستگاهایی میرن که بتونن صدای حضرت داوود رو بگیرن. صدای مناجات امیرالمؤمنین رو تو مسجد کوفه مولای رو بگیرن. چرا دنبال این کار میرن؟ چون براشون ثابت شده که این صدا موجوده، از بین نمیره. الان صدای دعوت همه انبیا تو فضا موجود، پاک نمیشه، نابود نمیشه به هیچ عنوان. خیلی عجیبه. من بچه بودم اون وقت تو مجلات علمی خوندم که یه کوزه ای رو از زیر زمین در آوردن، حساب کردن، دیدن کوزه‌گر این کوزه بیش از 1000 سال پیش این کوزه رو ساخته و مرده. اما با ذره‌بین نگاه کردن دیدن که کوزه شیارای مختلفی روشه و منظم و پشت سر هم این صفحه سیدی. الان اومدن یه دستگاهی به صورت گرمافون مانند قدیم که پیرمردا یادشونه، یه چیزی بود، جعبه‌ای بود، روش شیپور بود و یه سوزن داشت و یه صفحه و با باتری هم کار میکرد. سوزنی مینداختن رو صفحه، خواننده غزل خون زمان ناصرالدین شاه صداش رو صفحه بود. دیدن این کوزه، اون وقت هنوز سیدی در نیومده، اون وقت میگفتن روی بدنه کوزه شیارهای منظم. معلوم شد، من دیده بودم کوزه گرخونه رو تو مناطق دور تهران. تهرانم بود، من تهران رو ندیده بودم، اما در مناطق اصفهان کارگاه کوزه‌گری بود که یه چرخ پایی بود، کوزگر چرخو با پا میگردون، گل رست بسیار نرم از کار در اومده رو با دست تو این حرکت شکل میداد، تبدیل به کوزه میشد. کوزگر آگاهی پشت دستگاه میخوندن، تنها بودن و داشتن کار میکردن و حالی هم داشتن و میخوندن. گاهی این گل دقیقا این صفحه سیدی یا نوار ضبط میکرده صدا، چون وقتی کوزگر میخون موج تو هوا ایجاد میکرد و این موجم رو کوزه فشار می آورد، آثار موج می موندش. بالاخره یه کاری کردن، کوزه رو به سوزن گرمافون وصل کردن که سوزن بتونه تو این شیارا بچرخه. هزار سال قبل کوزگر خونده بود، صداش رو کوزه بود، هیچی نابود نمیشه. هیچ. یکی که میره توی اتاق خلوت و شروع میکنه به عرق خوردن، همین عرق خوردنش تموم میشه، ولی عینش تو فضا میمون، کاملا میمون. نمیدونم این دوربینا ایرانم اومده یا نه، اینو بعد دنبال مسائل الکترونیکی بریم ببینیم اینجا هم هست یا نه، ولی الان در کشورهای خیلی پیشرفته فکر کنم تا 5 دقیقه، درست خبر ندارم، یادم نیست، شما ماشینتون رو در خونه بدزدن و ببرن، باید تا 5 دقیقه نگذاره، پلیس رو خبر میکنی، دقیقه دوم میاد در خونه، شما به پلیس میگی ماشینمو بردن، دوربینشو کار میذاره، عکس ماشینتو با رنگ و با نمرش از فضا از جو، چون عین ماشین تو فضا عکسش هست، میگیره ظاهر میکنه، میگه اینه، میگه بله. هیچی از بین نمیره در عالم. الان همین مجلس و قیامت راحت ما میتونیم خودمون ببینیم، خیلی راحت ما میتونیم ببینیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خوب، اون چه ما وارد گوش میکنیم موندنی، یا اون چه وارد شده علم، حکمت، معارف، حقایق، که این عطر الهیه، عطر الهی. خود ما روز قیامت از بوی خودمون انقدر لذت میبریم که حساب نداره. یا اون چه در گوش ما وارد شده به دست خود ما، لجنهای متعفن بدبوه، که قرآن مجیدم اشاره داره به این مسئله و در روایت هم از جهنمیا به خدا میگن ما به این عذاب تو قانع شدیم و تسلیم، هر جوری میخوای بابای ما رو دراری درار، فقط یه محبتی به ما بکنیم، بوی تعفن رو از جهنم ببر بیرون، میگن بوی خودتونه، کجا ببریم، مال خودته، ملک خودت، که ما همین بو رو در دنیا به صورت عذاب درون از خودمون استشمام میکنیم. یه کار خیلی زشتی که میکنیم، بعد اینقدر از خودمون بدمون میاد، چرا آدم از خودش بدش میاد؟ اینم یه نوع بوی باطنیه که آدم از خودش منزجر میکنه، منزجر. خب گوش، من فقط یه جمله راجع به گوش بگم. از اول سوره بقره تا جزء سیوم، من الجنت و الناس، به طور معمول آیات قرآن هر جا اعضا و جوارح و خاصه بیان بکنه اول گوش رو بیان کرد. 4-5 تا آیه برای نمونه بخونم. جعل لکم السمع والابصار والافئده ان السمع والبصر والفؤاد خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. گوش خیلی مورد عنایت خداست و بعضی از آیات هم فقط گوش رو مطرح میکنه، اصلا دیگه اسم اعضا و جوارح دیگر رو نمیاره. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این مقدمه درباره گوش گفته شد که بدانید گوش از چه جایگاهی برخوردار و تا بتونید برادران خواهران گوش را در مقابل دهانهایی که منبع علم و حکمت و دانش و نصیحت و خیرخواه و با کرامتن بگیرین، نیروهای معنوی به صورت کلام وقتی انتقال به آدم پیدا بکنه آدم شکوفا میشه، رشد میکنه، تحولات عجیبی در زندگی پیدا میشه، تحولات عجیب. بهترین سخن برای شنیدن قرآن کریم، توضیحات آیات. چند شب پیش گفتم اگر آدم با عقل، با انصاف، با دل دادن به آیات بره سراغ قرآن، تحول عجیبی در انسان ایجاد میشه. بعد یه داستانی رو شروع کردم که وقت گذشته بود، دیدم یه مقدار طول میکشه، رهاش کردم. قبل از انقلاب سال شاید 52 مرحوم آیت الله حاج آقا رضای صدر در این مسجد امام حسین تهران، میدون امام حسین، امام جماعت بود. ایشون در رده مرجعیت بود و من به شما جوانا سفارش میکنم این 22 جلد کتابی که ایشون نوشته و الان به صورت سری چاپش گردن به عنوان سلسله آثار با یه جلد و یه رنگ و یه شکل، اینا رو بخرید و بخونید. دو تا منفعت براتون ده. یکی انشاتون قوی میشه، چون ایشون یکی از خوشقلمترین افراد کشور بود، و یکی هم مطالب و ردبندی های کتاب های ایشون واقعا کم نظیر. خیلی کتاب های خوبی داره، اسمای جالبی هم رو کتاباش گذاشته. مثلا یک کتابش اسمش دروغه، دروغ در بیش از 300 صفحه اینقدر زیبا دروغ رو بررسی کرده که آدم وقتی این کتابو میخونه تا آخر عمرش دیگه از دروغ میبر. اسم کتابش حسد، اسم کتابش استقامت، اسم کتابش راه علیه. این خیلی کتاب عالیه. اسم کتابش راه مهدیه، یه کتابش راه قرآنه، یه کتاب داره حدود 400 صفحه به نام پیشوای شهیدان. زیباتر از این کتاب برای امام حسین و اصحابش در این فن نوشته نشد. حیف این کتاب رو نبینید، نخونید، مطالعه نکنید. کلشو دفتر تبلیغات اسلامی قم چاپ کرده، فکر کنم تهرانم اینا نمایندگی دارن، من خبر ندارم. تألیفات سید رضای صدر، یه کتابش هم تفسیر سوره حجرات درباره اخلاق اسلامی، بسیار عالی. ایشون 10 شب منو دعوت کردن مسجدشون، بعد نماز جماعت منبر برم. خیلی اتفاق عجیبی افتاد برام. تابستون بود و فاطمیه بود و نماز تو مسجد بود، تو حیات مسجد بود، حیاتم خیلی بزرگ، مسجد امام حسین پرم بود جمعیت، پر. منم حدود 30 سالم بود، 28 سالم بود، ولی اون زمان با این سن کم من ایشون منبرای منو قبول داشت، با اینکه خودش یه دریا بود، یه نویسنده توانا بود، مجتهد و در رده مراجعم. البته به خاطر اینکه من اونجا برابر ایشون میخواستم منبر برم، خیلی برای منبرم کار میکرد و همین افراد مستمعم باعث رشد من شدن. یعنی یه جایی منو منبر تو طلبگی و جوانیم دعوت کردن که من بالاجبار مجبور به کوشیدن در بیان مطالب بود، جمع کردن مطالب شدن. تو تشهد نماز مغرب، این یکی از دلایل رد کمونیستی، چون کمونیستا میگفتن تمام فعل و انفعالات وجود انسان مادیه، معنوی نیست، غیبی نیست، دریافتی نیست. اینا رو قبول نداشتن کمونیستا. تو تشهد نماز مغرب، ولی شب اول منبرم بود، تو نماز جماعت، من به فکرم اومد که اگر نماز تموم بشه من منبر برم، حالا تو تشهد نماز، ناخودآگاه همین فکر برام اومد. آخه تو نماز آدم خیلی مورد هجوم فکر قرار میگیره و گاهی عدد نماز رو گم میکنه. گویا یکی کیفش رو گم کرده بود، خیلی مضطرب و ناراحت، میگم مدارکم توش، رفیقش کن نگران نباش، به زور بشه برو تو نماز، اونجا پیدا میکنی کجا گذاشت. من گفتم که حالا تو تشهد اگر نماز تموم بشه بعد من برم منبر، از منبر بیام پایین خدمت آیت الله صدر بیشینم، ایشون برگرده به من بگه فلانی من 3 شب میخوام برم ارومیه، شما فردا شب زودتر بیا، هم نماز بخون هم منبر برو، من تحمل این نماز رو با این جمعیت با این سنم ندارم، چی بگم بیش که من 27-28 ساله وایسم جلو 600-700 نفر آدم جا افتاده و از این بعضی و پیرمرد بعضی و نماز شب خون، اینا به من اقتدا بکنن. سلام نماز رو دادیم و تموم شد. خیلی عجیب بود برام. رفتم منبر، منبر که تموم شد اومدم نشستم بغل دست ایشون، چایی آوردن. ایشون برگشت به من گفت شبا میتونی زود بیای؟ من برای چی؟ گفت من 3 شب میخوام برم ارومیه، شما فردا شب زودتر بیا و نمازم بخون و منبر. بعد به ایشون گفتم این همین جرایان تو تشهد نماز به ذهن من گذشت. ایشون گفت کاش کله گندای کمونیست اینجا بودن، ما با همین انرژی های نامرئی به صورت الهام بهشون میگفتیم اینا از قبیل چه برنامه مادیه؟ مگه ماده میتونه این کارو بکنه؟ مگه فعل و انفعالات شیمیایی در بدن میتونه این کارو بکنه؟ این که کار فعل و انفعالات شیمیایی نی، این مسئله فوق عنصر و ماده است. عرض کردم آقا نماز که خیلی برا من سخته، اگه ممکنه شما محبت بفرمید به یه نفر دیگه بگین. و ایشونم خیلی سریع میگرفت، دید که من سختمه، فرمودن عیبی نداره، یه عالم بسیار متین و پرمایه اهل سلدوز ایشون اومده تهران، من به ایشون تلفن میکنم ایشون بیاد نماز بخونه شما برو منبر. ایشون هم رفت رضایی ارومیه اون زمان، ارومیه الان رضایی قبل. یه عالمی در ارومیه بود خیلی به مردم و به دین مردم خدمت کرده، ایشون آقای صدر رو دعوت کرده بود. دارم گوش رو میگم و این داستان کاملا در ارتباط گوش و هزینه شدنش در برابر آیات قرآن کریم. خیلی جالب، ایشون رفتن و مهمون اون عالم بودن و 3 شب بعد برگشتن. این داستانو ایشون تعریف کردن، گفتن این عالم معروف به درد خور ارومیه برا من تعریف کرد که یه خانواده ثروتمندی در این شهر ما بودن، زن و شوهر و 2-3 تا دختر و 1-2 تا پسر. از نظر ثروت خیلی ثروتمند بودن و از نظر دین هم بیدین درجه 1 بودن. پولم که با بیدینی زلفش گره بخوره، گناه در خانواده در یا در جامعه چون مایش هست بیداد میکنه. گویی یه مادهی که همیشه سر نهار و شام این خانواده بوده از اون عرقای درجه یکی بوده که اون وقتا با انگورای شهر ارومیه درست میکردن، که یکی از مهمترین کارخونه‌های مشروب سازی زمان قبل اونجا بوده. گویا یکی از بچه های این خانواده بیدین، بچه بیدین، دختر بیدین، زن بیدین، شوهر بیدین، عرق‌خور، قمارباز، عوضی، کنکور قبول میشه. رده تحصیلش میفته دانشگاه تهران. اون وقت هم دانشگاه خیلی کم بود. یه جوونی که توی خانواده کنکور قبول میشد یه خیلی عروسی بود. غیر حالا بود که هر کوچه پس کوچه پر دانشگاه و کل دختر و پسرام از همه چی بریدن، فقط باید این دانشگاه رو بگذرون. بیشترم دنبال مدرکن برای پیدا کردن یه میز و یه صندلی. اینجوری هم پیش بریم آینده خیلی کارهای مملکت میخوابه و داغون میشه، چون هیچ وقت به لیسانس و فوق لیسانس نمیتونیم بگیم این بیل و کلنگ و تیشه رو برده، اینم 5000 متر زمین، اینم 2 تا گاو، اینم یه خر، برو بکار و محصول رو بده قیمت خوبی میخره. خیلی بدش میاد. میگه با ما فوق لیسانس، ما رو میفرستی دنبال 2 تا گاو؟ عجب آدمی هست. خب و خدا گاو رو برای چی خلق کرده؟ من برای تولید شیر و پنیر و کره و سرشیر و دوغ و کش نساخته. مگه زمینایی که کوچیکه نمیشه پول تراکتور داد با گاو نباید شیار زد و کاش؟ آرشون میاد کار کردن. گفت این پسر کنکور قبول میشه و میفته دانشگاه تهران. چقدر رفیق خوب ارزش داره. رو اون میزی که مینشسته برای درس خوندن به طوره یه جوان خوشتیپ آراسته از یکی از خانواده‌های متدین تهران می‌خواد. علاقه‌مند به این پسر میشه. این پسرم علاقه‌مند به این جوان ارومیه‌ای میشه. رفیق جونجونی میشن با هم دو تاییشون. گاهی هم این جوان متدین تهران این دوست ارومیهشون رو دعوت میکرده بره خونهشون درس با هم بخونن. یه سالی میگذره، ترما رو رد میکنن و یه روز این رفیق تهرونیش نمیاد دانش. اینم دلبسته بوده به این، یه دلبستگی مثبت، خیلی نگران میشه و بعد کلاس تعطیل میشه میاد تلفن میزنه. اون وقت که نبود این تلفن‌های دستی و عمومی هم کم بود، اجازه میگیره از دانشگاه زنگ میزنه و معلوم میشه که پدر دوستش از دنیا رفته. خب میاد خونه دوستش و تسلیت و بعد ختم پدر دوست تهرونیش مسجد ارک بود. یه بعد از ظهر سوم پدرش. منبری ختم، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای فلسفی بود. خب اون زمانم محور منبر کشور ایشون بود. 70 سالم منبر رفت و کهنه نشد. 98 سالش بود ایشون از دنیا رفت و خدمت عظیمی به منبر کرد و به جامعه. این جوان بیدین ارومیه‌ای سه روب منبر آقای فلسفی رو گوش میده تموم میشه. دانشگاه که میاد رفیق پدر مردش بهش میگه این آقایی که روز جلسه بابات سه رو به حرف زد این حرفا مال کجا بود؟ بهش میگه برای چی؟ میگه خیلی حرفای عقل پسند و انسان پسند و منطقی بود. بهش میگه این حرفا مال فرهنگ اسلام. میگه پتو منو با این فرهنگ آشنا کن، با این فرهنگ آشنا میشه، اهل نماز و روزه و سلامت و ترک گناه و دانشگاه تعطیل میشه. سه ماه تیر و مرداد و شهریور جوونه میاد ارومیه، شنیدهاش که مایه های قرآن و روایات بود و ساخته بودش، اینا رو منتقل میکنه به پدر و مادر، خواهر و برادر، و انقدر با اینا کار میکنه که اون عالم ارومیهی گفته بود به آیت الله صدر تمام این خانواده از گناه و عرق‌خوری و قمار و بیهجابی دست برداشتن، اومدن پیش من اموالشون رو پاک کردن، مکه رفتن و الان جزء خانواده های اون زمان میگفت مؤمن به دردخور کار خیر انجام بده این شهر. این کار گوش. حالا آیاتی که شب پنجشنبه مطرح کردیم که ده دوازت و بیدین میان پیش پیغمبر میشینن ادامه هم میدن، فرداشم میان، پس فرداشم میان، میشنون تغییر میکنن. ازا سمع او ما انزل الی رسول ترا اعیونهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا فاکتبنا مع الشاهدین. قرآن میگه با شنیدن دیندار قابل قبول خدا میشن. آدمی هم که دیندار واقعی بشه میشه منبع خیر و برکت، منبع منفعت برای خودش، برای پدر مادرش، برای زن و بچهش، برای جامعه. خدایا به حقیقتت ما و زن و بچه ها و نسل ما و دوستان ما رو شنوای واقعی قرآن قرار ده. خدایا شیرینی قرآن رو به ما بچشان. خدایا ما و زن و بچه های ما رو دنیا و آخرت اهل قرآن قرار ده. خدایا حجاب های بین ما و قرآن رو برطرف فرما. خدایا ما رو عاشق و شائق تطبیق دادن اخلاق و اعمالمون به قرآن قرار بده. خدایا دشمنان ما به خصوص امریکا و اسرائیل ذلیل و زمینگیر کن. خدایا مسلمان ها رو در جهان پیروز کن. خدایا آبروی ما رو دنیا و آخرت حفظ فرما. شهدا و اموات ما رو سر سفره رحمت و مغفرتت قرار بده. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. به رحمتی که